کوتاه شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
دکتر مهدی رضایی هستم، مدیر عامل شرکت سندپیشگان طب آیین. این شرکت در سال 94 به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط جمعی از اساتید دانشگاه‌های صنعتی و پزشکی ایران افتتاح شد و در واقع اولین طرحی رو که شروع کرد تحقیق و توسعه در زمینه ساخت دستگاه‌های استریل سرد پلاسمایی بوده. اکثر سهامداران این شرکت جزو تحصیل کرده های سطح بالا هستند. تعدادی از اساتید این شرکت در واقع قبلاً جزو پژوهشگران شرکت جانسن اند جانسن آمریکا در زمینه ساخت استرلایزرهای پلاسمایی بودند. به همین دلیل گرد هم اومدن این اعضا کمک کرد که ما بتونیم در واقع یک سیستم بسیار با کیفیت رو در شرکتمون تولید کنیم. برای این منظور ما سعی کردیم در اولین قدم نمونه مهندسی معکوس شده دستگاه‌های استرد در کشور بسازیم. موفق شدیم که نمونه 270 لیتری و 170 لیتری این دستگاه‌ها رو در کشور بسازیم و در سال 97 در واقع نمونه سازیمون تمام شد. ولی خب بسته به نیازی که بیمارستان‌ها و مرکز درمانی ما دارند، ما مجبور بودیم که این تکنولوژی رو بومی سازی کنیم واسه کشور خودمون. سعی کردیم که تکنولوژی رو بومی سازی کنیم، قطعات اصلی دستگاه رو خودمون طراحی و ساخت کردیم بسته به نیازهایی که توی جامعهمون داشتیم و در واقع قسمت‌های الکترونیکی و برنامه نویسی رو و مکانیکی رو کلاً از اول باز طراحی کردیم و سیستمی رو با همون استانداردهایی که شرکت روی دستگاهش نصب کرده راه اندازی کردیم.
مثل حمایت.
با کمک معاونت فناوری وزارت بهداشت مسیر رو شروع کردیم برای حمایت حد اکثری از حوزه دانشمندان در سلامت.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو.
ابتداعا و به شکل خودکار این کار انجام دادیم. به این شکل معاونت فناوری وزارت بهداشت برای اولین بار در دولت جدید و در ریاست آقای دکتر انالهی وزیر بهداشت دستور دادن که ما نیازهای سلامت کشور رو محور بخشای و فعالیت پژوهشی و تحقیقات خودمون قرار بدیم و متمرکز کنیم و این کار رو انجام دادیم. مرزها رو بین معاونت ها برداشتیم، جلسات مکرر بدون نامه نگاری، بدون ردبرکن نامه، حضوری با حضور خود معاونین مربوطه و مدیران کل و کارشناسان انجام دادیم که منجر به تفاهم‌نامه بین ما و معاونت فرماری و معاونت علمی ریاست جمهوری شد برای حمایت از شرکت‌های دانشمند و شتاب دهنده این حوزه، که گفتم 40 جلسه مستمر در خصوص داشتیم. مشکلات اینها رو در وقت وقت و حضورم نشستیم بررسی کردیم حل کردیم و همینطور اون تولید دانشمندان رو در خط یک صدور مجوزهامون قرار دادیم که به سرعت و دقت انجام بگیره و مطمئنا ما روی شرکت دانشمندان اصیل و اونهایی که در واقع میان کار میکنن و همون ادعایی رو که میکنن انجام میدن در آینده که ما راستی آزمایی خواهیم کرد، پشتیبانی خواهیم کرد و جلو خواهیم داد و حتما هم شرکتایی رو که مجوز دانشمندان گرفتن و از مسیر خودشون منحرف شدن و در واقع در مسیری مثل مونتاژ قرار گرفتن یا واردات و یا مثلا کارهایی از این قبیل حتما تجدید نظر خواهیم کرد و این برای ما خیلی مهمه. همونجوری که رهبر از انقلاب فرمودن ما مطمئنا اجازه به تولید مونتاژی و یا وارداتی که مثلا رنگ و لعاب تولید داشته باشه رو نخواهیم داد.
ای عشق من ایران من، خورشید من باران من، ایران من ایران من، خورشید من باران. فردای من تو، ایران من، آینده زیبای من تو، فردای من تو، زیبای من تو، فردای من تو، زیبای من تو.
یا آخر
دکتر مهدی رضایی هستم، مدیر عامل شرکت سندپیشگان طب آیین. در سال 98 ما موفق شدیم که مدرن ترین و بروزترین تکنولوژی تولید پلاسما رو که لو فرکانسی پلاسما سیستم بودش رو در جهان معرفی شده تولید کنیم. مزیت سیستم تولید پلاسمای LFPS بر رادیو فرکانسی و DBD بر اینه که اولا پلاسما در محیطی بسیار همگن تولید میشه، توان بسیار بالایی داره، مصرف انرژیش پایین تره و در این حال در داخل محفظه رادیکالای آزاد رو تولید میکنه و پلاسما رو تولید میکنه که منجر به تولید UV در داخل محفظه خواهد بود که کاملا متفاوت با سیستم DBD هستش که در خیلی از مدلای کلان تو ایران ارائه میشن سیستمشون DBDه که در واقع پلاسمای اونها خارج از محفظه تولید میشه. بعد از اینکه موفق شدیم مولد پلاسما رو خودمون تولید کنیم، در واقع ما میتونستیم به عنوان یک تولید کننده محسوب بشیم که میتونیم هر نوع دستگاه استریل سرد پلاسمایی رو با هر حجم و هر ابعادی تولید کنیم. برای همین منظور ما در واقع 6 مدل رو طراحی کردیم که شامل 4 حجم 20 لیتری، 50 لیتری، 170 لیتری و 270 لیتری بود که در واقع ما مقید به این حجم ها و مدل ها هم نیستیم، چون علم و تکنولوژی ساخت دستگاه ها رو به طور کامل در اختیار داریم. ما قادر خواهیم بود بسته به سفارش مشتری یا بیمارستان یا مرکز درمانی که وجود داره هر نوع حجم و طراحی رو واسه بخش CSR آنها در نظر بگیریم و بسازیم. در سال 98 ما اقدام کردیم به گرفتن مجوز تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی. برای این منظور ما باید تعدادی از استانداردها رو به دست می آوردیم، لیستی رو که شامل استانداردهایی هستش که ما مجبور شدیم انطباق با اونها رو در واقع روی دستگاهمون پیاده کنیم که استانداردهای IEC جزو مهمترین استانداردها هستن، ISO 13485 2016 جزو مهمترین آیتم ها هستش و نهایتا موفق شدیم با گرفتن این تعداد از استانداردها دستگاه مورد نظرمون رو در واقع مجوز تولیدش رو در ایران بگیریم و در این حال شرکت ما جزو شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید دستگاه استریل سرد پلاسمایی شناخته شد.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
از ایران سرزمین خوبان، تهران رادیو سلامت در کنار شما هستیم و با هم افق روشن رو میشنویم.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. اینجا برنامه افق روشنه و امروز هم می‌خوایم راجع به یک موضوع خاص و ویژه صحبت کنیم. لطفاً ما رو همراهی کنید تا هلوهوش 42 دقیقه، ضمن اینکه میتونید از طریق شماره پیامک 3102 هم همواره 24 ساعته با افق روشن همراه باشید. دارو جزء اقلام بسیار پرسود در دنیا. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 50-80% داروهای عرضه شده در اینترنت تقلبی هستند. قیمت داروها در اینترنت خب خیلی ارزون تره، اما بیشتر اوقات داروهای فروخته شده تقلبیه و این به بهای به خطر انداختن سلامت انسان‌ها تموم میشه. اینترپول گزارش میده که بیش از 10% از داروهای موجود در بازارهای جهان تقلبیه. این نوع خرید و فروش سالانه 58 میلیارد یورو به نفع فروشندگان درآمد داشته. تجارت این داروها، یعنی داروهای تقلبی، حتی از تجارت مواد مخدر هم سودآورتره. بهتر از ما میدونید که این داروها، یعنی داروهای تقلبی، فاقد مجوز وزارت بهداشت و فروش این داروها در داروخانه های کشور هم ممنوعه و البته با متخلفان هم برخورد قانونی میشه. اما بیشترین قاچاق دارو مربوط به داروهای از قبیل داروهای بدنسازی و مکمل های غذایی. نکته جالب خدمتتون بگم که معمولا ترکیبات درج شده روی ظروف محتوی مکمل‌های غذایی غیر مجاز با ترکیبات داخلی ظرف دارو مطابقت نداره، حاوی مواد شیمیایی و هورمون‌هایی است که عوارض جانبی زیادی هم داره. اینها رو گفتیم، به اینجا برسیم که موضوع امروز افق روشن عملیات پانجی است. کوتاه بگم، منظور از عملیات پانجیا عملیاتی که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیر مجاز انجام میشه. امروز در افق روشن من فاطمه شهبازی به اتفاق با پرهام کریمی روزنامه‌نگار در خدمتتون خواهیم بود و مفصل می‌خوایم راجع به عملیات پانجیا که یک عملیات جهانی است بیشتر با شما صحبت کنیم. آقای کریمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
امیدواریم.
موضوعی که هست خودتون هم بهش اشاره کردید، وقتی که موردی خلاف چیزی که هست به فروش میرسه، یعنی ما وقتی حتی راجع به مواد مخدر صحبت میکنیم قطعاً همه میدونن که ضرر داره و کسی به این دید نمیره که برم مواد مخدر مصرف کنم تا به سلامتی یا به یه دستاوردی مثل مکمل غذایی برای هیکل بهتری هر چیز دیگه برسم. اما مشکلی که این داروها، این مکمل‌های غذایی و این پوچ‌های بدنسازی که این روزا خیلی زیاد شدن، جوانایی که توی بیمارستان بستری میشن، کلیه کبدشون رو از دست میدن، مشکل اینه که معلوم نیست که آیا واقعا تقلبیه، آیا قراره این اتفاق برای من بیفته. 50 تا 80 درصد ما میگیم، ممکنه 20 تا 50 درصد دیگه شو درست بشه. این یه نظارت همگانی میخواد، نه اینکه فقط هی یک روز، هی یک هفته، هی یک ماه حتی بهش بپردازیم بعد دوباره فراموش کنیم. و به نظرم طبق همه برنامه‌ها که گفتیم، بهترین راه برای مبارزه با یک خلاف، یک مشکلی، ریشه یابیش. قطعا خودمونم میدونیم اگر مربی بدنساز غیر حرفه‌ای وجود نداشته باشه، هیچ وقت یه جوان 18 19 ساله سمت در اولین روز باشگاه خودش سمت مکمل غذایی، سمت پودر بدنسازی نمیره، که خب تقلبیش هم حتی توی داروخونه ها زیاده. خیلی ما گزارش داریم راجع به اینکه این پودرها انقدر زیاد شده که حتی خود حرفه‌ای ترین مربی های بدنسازی کشورم نمیتونن تشخیصش بدن، فقط به حسب اعتمادی که به اون داروخونه دارن ازش استفاده میکنن. به نظرم پس هم باید دانش مربی‌های بدنسازیمون رو افزایش بدیم، هم دانش نوجوان‌ها و جوان‌هامون، چون بیشتر مصرف کنندشون اینا هستن دیگه، بهشون توضیح بدیم که قرار نیست با یه مکمل، با یه پودر یا هممون یه هیکل خیلی خوبی داشته باشیم.
خب به نظرم خیلی از این عزیزان خودشون در جریان هستن که اگر به یک باشگاه بدنسازی مراجعه میکنن، مربی بدنسازی موظف نیست که براشون دارو یا مکمل غذایی تجویز کنه. اگر قرار باشه که به سمت این نوع مکمل ها و داروها برن، بهتره که با یک متخصص و همینطور یک متخصص تغذیه مشورت کنن. خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده. همونطور که گفتیم در افق روشن امروز می‌خوایم راجع به عملیات پانجیا صحبت کنیم، عملیاتی که در سطح جهانی انجام میشه. این طرح از سال 2008 میلادی به صورت پلیس جهانی و با هماهنگی سازمان اینترپل در حال اجراست. در کشور ما همچنین عملیاتی هر از گاهی اجرا میشه. امیدوار هستیم که یک مقدار نسبت به این مسئله آگاه باشیم، چرا که استفاده داروهای غیر مجاز هیچ عایدی نداره جز اینکه سلامتیمون به خطر بیفته.
موضوع دسترسی مناسب به دارو از ارکان مهم تأمین دارو برای متولیان سلامت به شمار می رود. فروش اینترنتی و تحویل دارو قدمی نو و آزموده نشده در عرصه ارتباطات نیست. دکتر علیرضا رحیم‌نیا، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت:
به دلایل متعددی فعلا این کار ممنوعه. مهمترین علتش معلوم نیست که آیا این دارویی که تجویز میشه واقعا توسط پزشک تجویز شده یا توسط غیر متخصصی که مثلا توصیه کرد این دارو استفاده بشه، یا حتی ممکنه مریضی قبلا دارو طبق نظر پزشک استفاده میکرده که مثلا تو ویزیت‌های بعدی ممکن این داروها تغییر بکنه. به خاطر همین سرخود مریض یا بستگانش یا فرد غیر پزشک حق درخواست دارو نداره و قاعدتا تو داروخونه هم داروهای خاص بدون نسخه به مریض داده نمیشه. دکتر اول اینه که تو فروش اینترنت این کار قابل کنترل نیست. مورد بعدی که داریم این که آیا این دارویی که از فروش اینترنتی به دست مریض میرسه واقعا داروی واقعی هست، داروی تاریخ گذشته نیست، دارویی نیست که توش تقلب ایجاد شده باشه. اینا چون اصالتش قابل کنترل نیست، اصالت این دارو، از این منظرم این کار تقلب حساب میشه. همتنان عزیز من میدونن که داروهایی که از خارج وارد میشن اینا برچسب اصالت میخونن، یعنی هر داروی کد مخصوص داره که با اون کد قابل ارزیابی از مشخص تاریخ تولیدش که تاریخ انقضاش که تولیدش تو کدوم کارخانه انجام شده، اینا به راحتی قابل دسترسی هست.
دسترسی سهل و قانونمند بیماران به دارو حقی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و باید بسترهای مناسب برای عرضه آن فراهم شود. دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث فروش اینترنتی و فضای مجازی در رابطه‌ای که توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شده، داروخانه ها تنها محلی هستن که میتونن دارای در واقع صفحه فروش اینترنتی باشن که میتونن داروهای طبیعی، گیاهی، مکمل ها و شیر خشک و برخی تجهیزات مصرفی پزشکی رو در واقع ارائه بدن برای فروش. پس اولی تنها مسیر فروش اینترنتی و مجازی این نوع کالای سلامت فقط مسیر داروخانه هستن. چیزی نزدیک 1700 داروخانه از 13000 داروخانه کشور درخواست در واقع گرفتن مجوز فروش اینترنتی و مجازی داشتن که چیزی نزدیک 100 داروخانه مجوز گرفتن و بقیه هم در حال انجامه.
طبق اعلام و تصویب سازمان غذا و دارو، تنها در شرایطی میتوان کالاهای سلامت محور را از طریق فروش اینترنتی در اختیار مردم قرار داد که مصوبه غذا و دارو اعمال شده باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. امروز در خدمت آقای دکتر حمید خیری هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، که به اتفاق آقای کریمی روزنامه‌نگار با ایشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر خیری گرامی، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم و عرض ارادت و ادب.
آقای دکتر، ظاهراً در کشور ما از اوایل دهه 90 بحث داروهای مخدر و همینطور داروهای تقلبی و فروش دارو از طریق شبکه‌های اجتماعی باب شد. طبق حالا گزارش‌هایی که وجود داره، اغلب داروهای تقلبی هم از مرزهای شرقی و شمال غرب و همینطور از سمت جنوب و حوزه خلیج فارس وارد کشور میشه. به هر حال یک سری از داروها داروهای تقلبی است و مصرف اون توسط بیمار و مردم میتونه عواقب زیادی داشته باشه. بر اساس بررسی‌هایی که مجموعه شما دارن، انجمن داروسازان، علت اصلی ورود داروهای تقلبی رو ما بررسی کنیم و بعد برسیم به این که چطور میشود این داروها رو شناسایی کرد، چقدر ورود پلیس و پلیس فتا میتونه مانع از نفوذ و ورود چنین داروهایی به سطح عرضه و بازار بشه.
خیلی متشکرم از اینکه به ما فرصت دادین در این راستا صحبتی داشته باشیم. اساس قضیه این که داروی تقلبی و داروی قاچاق در سطح جهانی وجود نداره، بله وجود داره در سطح جهانی. آمار جهانیشون میده 10% به طور میانگین در دنیا است. حالا تو کشورهای عرب افتاده یا مثلا کشورهای آفریقای جنوب فلان در حدود 40%، در کشورهای پیشرفته آمار میدن 2%. در مورد جامعه ایران آمار دقیقی ما نداره، ولی این که بگیم علت داروی قاچاق چیه، نیاز جامعه، نیاز جامعه. وقتی پزشک دارویی رو می‌نویسه، بیمار نیاز داره این دارو رو تهیه بکنه و در نتیجه وقتی که اون دارو به طور کلی در فهرست دارویی وجود نداشته باشه و این دارو به طور کلی از جاهای مختلفی به طور کلی تهیه میشه و اغلبشون هم ممکنه که دارو داروی قاچاق باشه. وقتی دارو به اصطلاح نه تاریخ مشخصی داره، نه به اصطلاح اون ضوابط در مورد ارائه دارو رو در جهت مصرف در اختیار مصرف کننده قرار بده و کسی هم مسئولیت وقتیش رو گفته میگیره، غالب قضایی ها این دارو قاچاق. اما بهترین راهی که برای چیزه همون فرمودیم پلیس فتا و بهترین راه، راه پیشگیریه و بعد از اون مسئله بحث برخورد و میشه خیلی راحت هم بهش در اومد، یعنی به عنوان خریدار وارد قضیه شد، در به اصطلاح ابتدای قضیه رو گرفت به انتهای قضیه هم میشه رسید. اما بگیم پدیده قاچاق اصلا و داروی تقلبی وجود نداره، در سطح جهانی وجود داره، ولی میزان موجودیتش در به اصطلاح در کشورهای پیشرفته و در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا
متفاوته
با هم دیگه متفاوته.
بله. خب آماری که سازمان جهانی بهداشت میده اینه که در کشورهای مختلف از 1 تا 70% قاچاق دارو و تولید داروی تقلبی اتفاق میفته که خب میتونه تبعات زیادی هم داشته باشه.
فرمودین که ورود داروهای تقلبی نشأت گرفته از نیاز جامعه و دسترسی نداشتن به اون دارو هست. وقتی که نیاز باشه و تقاضا بالا بره، از اون طرف هم عرضه هست و اگر داروی تقلبی وارد بازار میشه، نشون میده که یک سری سودجو دارن از این نیاز استفاده میکنن. خب معمولا میگن که این داروها از مرزها وارد میشه، ولی ممکنه یک سری از داروها، یعنی داروهای تقلبی، در داخل هم تولید بشه.
مثلا این قسمت قضیه رو که عملا نمیشه نفی کرد، نمیشه این قسمت قضیه رو نفی کرد، ولی باید به اصطلاح با مدرک حرف زد در این راستا. اگه مدرکی عملا نداشته باشه اینطوری بخوایم صحبت بکنیم منطقی نیست، نمیشه به اصطلاح این کار. ولی برخورد، پیشگیری و برخورد کردن میتونه این قسمت قضیه رو نه اینکه به صفر برسونه، میتونه به اقل برسونه. برخورد کردن خیلی منطقی بنظرم.
مجازاتش هم مشخص شده دیگه، از جزای نقدی گرفته تا محرومیت از اشتغال.
مجازات کاملی داره و مشخص شده، و اگر به اصطلاح برخورد در این قسمت صورت بگیرم چون که شما در ابتدای برنامه گفتی، من مطمئنم که میشه در خیلی در آینده فوق العاده نزدیکی میشه اینه به اصطلاح نه اینکه ریشه کم بکنیم، اینه به عقل برسیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. ما یه فاصله بگیریم، باز خدمتتون هستیم.
دنیای غیر واقعی که بدون نگاه کردن به قانون تمام چراغ قرمزها رو رد میکنه. صحبت سر داروها و لوازمهای بهداشتی که با وجود کمبودشون اما تو فضای مجازی قابل دسترسه.
میخوام در مورد یک مکمل لاغری و کاهش وزن باهاتون صحبت کنم.
دنبال افزایش وزنی؟
روزانه یک عدد از این قرص رو میتونن استفاده کنن.
علاوه بر اون، برای افرادی که جای جوش دارن به عنوان ضد التهاب داخل اون ویتامین B3.
دارو که در هیچ جای دنیا در واقع اجازه فروش در فضای مجازی رو نداره، بحث سلامتیش ممکنه زیر سوال باشه.
فروشنده‌هایی که حتی بر سر معتبر بودن مدرک و محصولشون بلا تکلیفن.
پزشک نیستم ولی دوره‌های پستموم گذروندم.
دوست داری بدونی عوارض گینرها چی میتونه باشه؟
با تبلیغ‌های غیر مجازشون کلاه بزرگی بر سر مردم میذارن.
یک روزی برای همسرم شامپوی خریدیم که سرش تمام توبل زد.
جنس‌های تاریخ گذشته، تاریخ جدید روش میزنن، توضیح میکنن.
مردم هم به خاطر نداشتن اطلاعات کافی به دام این کلاهبردارا میافتن.
منی که آگاهی نسبت به دارو و دستور عملش ندارم، نمیتونم استفاده کنم.
به گفته پلیس، خیلی از این داروها در فضای مجازی تقلبی و تاریخ مصرف گذشتن.
درسته فضای مجازی معتبر نیست، وقتی نباشه به نظر شما چیکار کنید؟
در فضای مجازی چون ما نمیتونیم مشخص کنیم که این دارو از طریق داروخانه زیر نظر مسئول فنی داره فروخته میشه یا خیر، و طبیعتاً ممکنه این دارو در شرایط نگهداری خاصی نگهداری نشده باشه.
خریدن و مصرف کردن این داروها نه تنها به سلامتی ما کمک نمی کنن، بلکه میتونن خطرات و عواقب جبران ناپذیری رو به دنبال داشته باشن.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
دوستان شنونده، همونطور که در جریان هستین، در برنامه امروز افق روشن راجع به عملیات پانجیا صحبت میکنیم. عملیات پانجیا همونطور که خدمتتون عرض کردیم، عملیاتی که هر ساله به منظور مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای غیر مجاز اجرا میشه. امروز در خدمت آقای دکتر حمید خیری هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، که به اتفاق آقای کریمی روزنامه‌نگار با ایشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای کریمی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
عرض ادب و سلام و احترام حضور.
ممنون از شما. حالا شما، من یه سوالی که واسم پیش اومده اینه که موردی هم که خودتون اشاره کردین، بارها من خودم به شخصه تجربه اینو داشتم که دکتر رفتم و دکتر تأکید مؤکد، نه یه تأکید ساده، کرده که حتما از داروی خارجی، از مدل خارجیش استفاده.
بله بله.
سوالی که هم الان همون زمان واسم پیش اومده اینه که خب آقا اگه ما توان تولید داروی داخلی نداریم، خب تخته کنیم در صنعت داروسازیمون رو بریم دارو وارد کنیم. اگه توانش رو داریم، خب چرا پزشکان ما به مردم نمیگن که آقا مردم ما توان تولید دارو رو داریم، حتی به کیفیت جهانی و در بعضی از موارد نمیدونم دیدید یا نه که در اخبار شرکت‌های داروسازی ادعا می‌کنن سطحشون حتی از سطح کیفیت جهانی بالاتر. برای همین میخوام ببینم که در این راسته کاری انجام دادین که به دکترها توضیح بدین.
خدمت شما عرض کنم که اون به اصطلاح بحث خود شماست، بحث رسانه هاست. رسانه ها باید در این قسمت قضیه تلاش داشته باشه. ببین چند تا بحث در اینجا مطرحه. یکی اینکه خود جامعه خود مردم اون تقاضا کننده البته درصدی امروز میشه گفت که این به نسبت کمتر شده.